کشف شد، مثل راه پله های سنگی، فضای جانبی و همینطور تالار ستوندار که حدود 16 ستون داره. بسیار. حدود که نه دیگه، 16 ستون داره.
بله. حالا بعد دوستان بگن دیگه در چه دورانی، مربوط به چه دورانی میشه این قلعه؟ هخامنشیان، ماناها، ایلامی ها. و بازم پیامک های شما عزیزان، آقای حسین کلانتری از ساری پیامک دادند، آقای کریمی از تهران پیامک دادند، آقا وحید از سیرجان و آقا مهرداد از ملارد گفتن گزینه دو. سپاس از همراهیتون و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ،
در صفحه آن سوی تاریخ همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، شنوندگان عزیزان، روحت خیلی در خدمت شما.
سلامت باشید، خدمت از ماست و ما شنونده شما این مثل هر روز. بفرمایید روایت امروزتون رو گوش میکنم.
با اجازه شما امروز به بازخوانی واقعی 8 مرداد میرسیم.
بله بفرمایید.
چه اتفاقاتی افتاد و چه اثراتی داشت؟
بله.
یک سوالی که مطرح هست اینه که مصدق کجا اشتباه کرد که دچار شکست واقعی 8 مرداد شد؟ چجوری عمل کرد؟ ببینید، به یک نگاه کلی مصدق دارای 3 اشتباه بود. خیلی نیت خیرخواهانه‌ای داشت، ولی شون سه تا اشتباه کرد، نتونست این حرکت بزرگ رو به سرانجام پیروزی برسه. اولین اشتباهش این بود که فاصله انداخت بین خودش و مرحوم آیت الله کاشانی. این فاصله بین خودش و روحانیت در اون مقطع با توجه به ساختار جامعه سنتی و مسلمان ایران خیلی به زیانش تموم شد. نتونست جمع و جور کنه و اگر نزدیکی خودش با آیت الله کاشانی حفظ می‌کرد، شاید احتمال قضیه از این ورطه جان سالم بدر.
سال قبلش در جریان واقعه 30 تیر خب آیت الله کاشانی واقعا خیلی در بسیج عمومی کمک کرد.
بله، ولی متاسفانه در میان راه تر اونجایی که گفتش که مردم با من هستن سر انحلال پارلمان، سر برخی از موارد سیاسی فاصله گرفت.
بله.
و همین یکی از دلایل شکست واقعی 28 مرداد شد. دلیل دوم، یک فرد کارکشتی مثل مرحوم مصدق که سالها در سیاست بود چطور متوجه نشد که آقا انگلیس و آمریکا پشت پرده دستشون با همه؟ تو از انگلیس میخوای شکایت کنی به دامان آمریکا پناه میبری، میخوای از انگلیس شکایت کنی که نفت ما رو دارن چپاول میکنه میره با از آمریکا پناه میگیره. اینا پشت پرده با هم هستن. اینجاست که شما در مقطع انقلاب خودتون یادتون هست دوستان، یادتون میاد که امام میگفت آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر و شوروی از هر دو بدتر. یعنی اصلا تکیه بر خارجی برای شما سودی نخواهد داشت، در واقع تکیه بر باد جز طوفان حاصل به ما نخواهد شد. مرحوم مصدق به دلیل تشخیص ندادن ارزش مردم دچار خسارت شد. چرا؟ ببینید، آقای هندرسون سفیر آمریکا در ایران میاد شب قبل با آقای مصدق دیدار میکنه. اون مردم تو خیابون بودن تظاهرات میکردن علیه مصدق. آقای اندرسون میگه که تا زمانی که مردم تو خیابون باشن ما نمیتونیم به شما کمک کنیم، ما به شما قول دادیم که کمک بشه. اگه شما میخواید باید مردم رو جمع کنید. همونجا مردم مصدق زنگ میزنه به آقای مدبر رئیس شهربانی و که مردم تو خیابون رو جمع کن. یعنی اشتباه بزرگی آقای مصدق باز تو انقلاب خودمون سی و سه یک بهمن اومدن به امام بودن همین جوری امام به مردم بگید بریزن تو خیابون، چون میدونست که اگه مردم خلوت کنن کدوتا میشه. مصدق مردم رو جمع کرد. خب بعدش بعد تانک ها اومدن تو خیابون، الازم باش از زندان اومدن بیرون. آن اتفاقی افتاد که نباید میافتاد. در واقع سه تا اشتباه میتونه بازخوانی حادثه
بله. متشکرم از شما آقای
ساجدی. ما ساجدی عزیز تا فردا خداحافظ. قلعه زیویه در استان کردستان مربوط به چه دورانی است؟ یک هخامنشیان، دو ماناها، سه ایلامی ها.
ضمن عرض سلام، جواب سوال شما گزینه دو می باشد. من مسعود نبایی از ساری مازندران.
با عرض سلام، گزینه دو محمود ابوالفتی از بروژ.
جواب سوال شما گزینه دو از اندخت افشارزاده تو کرشخواهی سم از بروژه. تشکر میکنم.
گزینه دو سری هست، حسنم از شیراز. خدا نگهدار.
۳۵۵۸ آقای علی شفیعی گفتن گزینه یک یعنی هخامنشیان، آقای رضایی از بابل، آقای حیدری از کرمانشاه هم گفتند گزینه دو یعنی ماناها. و حالا صفحه دیگر.
تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی به روایت دکتر مجتبی فردوسی پور.
بله، و در روزی دیگر باز هم همراه میشیم با جناب آقای مجتبی فردوسی پور، کارشناس ارشد سیاسی وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در اردن، تا بشنویم از تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی. آقای فردوسی پور سلام بر شما.
سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام و سلام دارم. ظهر شما و شنوندگان محترم بخیر باشه. همونطور که عرض شد خدمت شنوندگان محترم، تقریبا سال 1947 یهودی ها رو گسیل داشتن به سرزمین های فلسطین. و با ورود صهیونیست ها به سرزمین های فلسطینی، جنگ و گریزه های پراکنده ای شکل گرفت، تا اینکه تقریبا میشه گفت در 1948 می 1948 رژیم بریتانیای کبیر یا استعمار بریتانیای کبیر قیمومیت خودش رو از وضعیت فلسطین برداشت. چون میدونید فلسطین جزء در واقع مستعمرات امپراتوری عثمانی بود. با سقوط امپراتوری عثمانی، انگلیسی ها بر این مناطق استیلا پیدا کردن و فلسطین رو در واقع قیمومیتش رو پذیرفتن. اما در می 1948 وقتی که قیمومیت رو برداشتن، اسرائیل با دولت وقت که در واقع بن گوریون سازماندهی و ساخت سیاسی رو تشکیل داده بود، با یک منشور، صدور یک منشور استقلال در واقع رژیم اسرائیل رو اعلام میکنه. تقریبا میشه گفت شکلگیری رژیم صهیونیستی از می 1948 بعد از برطرف شدن قیمومیت بریتانیا بر فلسطین شکل گرفت، که اینجا تقریبا میشه گفت کشورهای عربی، عرض کردم که کشورهای عربی متحد شدن و چهار کشور یعنی سوریه، اردن، همینطور عرض به خدمت شما که عراق و مصر وارد جنگ با رژیم صهیونیستی شدن. چهار کشور دیگه پیرامونی عربی هم به مدد اومدن، لکن در این جنگ همه این کشورهای عربی شکست خوردن و نتونستن در مقابل رژیم صهیونیستی نتیجه بگیرن. در اینجا اتفاقی که افتاد این بود که اردن به لحاظ این که در زمان امپراتوری عثمانی کرانه باختری و مسجد الاقصی یا به تعبیری شرق قدس شرقی رو در تصرف خودش داشت و جز سرزمین های اردن بود، اردن اینجا وقتی که ارتش های عربی شکست خوردن، به صورت پنهانی با اسرائیلی ها وارد مذاکره شد برای اینکه بتونه این وضعیت رو در سیلای خودش نگه بداره. ولی بله، در خوف و هراس از اینکه مبادا در واقع کشورهای عربی با او در مناظره قرار بگیرن، مصری ها هم مانع شدن، لذا پرهیز کردن از اینکه بتونن تفاهم نامه یا توافقی رو با رژیم وقت اسرائیل منعقد بکنن. اما به هر حال اتفاقی که افتاد این بود که با برطرف شدن قیمومیت بریتانیا بر فلسطین، اسرائیلی ها خودشون رو پیش روندن و بعد از 1948 تقریبا جنگ های متوالی در سالهای 1956 همینطور در 1967 و بالاخره در یوم کیپور 1973 جنگ هایی بود که به صورت کلاسیک با ارتش های عربی بین رژیم صهیونیستی و ارتش های عربی اتفاق افتاد، ولی در ارتش های عربی در تمامی این جنگ های کلاسیک میشه گفت شکست خورده.
خیلی متشکریم از شما، ادامه این روایت رو در روزهای پیش رو از زبانتون گوش میکنیم.
در خدمت شما.
متشکرم آقای فردوسی پور عزیز، با شما خداحافظی میکنیم. اما خدمتتون عرض بکنم که در آستانه اربعین حسینی هستیم و دلدادگانی که در پیاده روی اربعین شرکت کردن و پیام هایی دارن، اجازه بدید که در این لحظه چند تا از این پیام ها رو با هم بشنویم.
ما همدردی میکنیم با مردم مظلوم غزه که باید در برابر همه ظلم ها بیستن، همینجور که امام حسین فرمود هیهات من ذله، زیر بار هیچ ظلمی نمیریم و تا آخرین قطره خون در برابر همه ظلم ها ایستادگی میکنیم. انشاءالله منتظر ظهور حضرت صاحب الزمان هستیم.
اون کسایی که میگن اگه یه روزی مسلمان ها متحد بشن شاید بتونن اسلام رو در سراسر جهان گسترش بدن، از این اتحاد میترسن.
اینو بگم که حاج قاسم عزیز، اگر شما رفتین و در بین ما نیستین، تمام مردم ایران، جوونا، نوجوونا، اونایی که هستن، شعارشون اینه که حاج قاسم عزیز شما و تمام یارانتون رو دوست داریم و تا آخرین لحظه و تا آخرین اون خونی که در بدن داریم انشالله از این انقلاب، از این میهن و پای جانی که داریم تقدیم به رهبر عزیزمون میکنیم.
انشالله که بتونم پیرو راهشون باشم و هیچ وقت نذارم علمی که در دستشون بوده زمین بیفته.
دوست دارم بگم حاج قاسم سلیمانی سردار ملی همه دوستش دارن.
یا امام حسین ای دوست، ز عشق تو به یک بارقه ام، شهد غم تو ریخته در ذائقه ام، نومید مکن مرا که در نوکریت با سابقه ام، اگرچه بد سابقه ام.
بعد در پیاده روی اربعین حسینی، ذره ذره عاشقان حسین به یکدیگر میپیوندند تا بتونن بار دیگر ارادت خودشون رو به امام حسین علیه السلام نشون بدن.
اربعین حسینی میادگاه میلیون ها انسان عاشق آزادگی و مردانگی است که از نزدیکترین نقاط تا دورترین نقاط این کره خاکی خود را به کربلای معلا می رسانند تا عظمت بیافرینند. داستان عشق عاشقان حسینی شنیدنی و دیدنی است.
دکتر سید شفقت حسین شیرازی، معاون ارتباطات بین الملل حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان.
شما تا حالا خودتون پیاده روی اربعین رو تجربه کردین؟
بله، توفیق شد چندین بار رفتیم، یعنی فقط ممکنه پارسال بود که نتوانستیم بریم. این زیارت امام حسین خیلی تاکید شده، خود زیارت اربعین ائمه خیلی تاکید میکردن، وظیفه میدانیم که باید بریم به زیارت امام حسین. اما الان این زیارت اربعین که امروز پرشکوه تر شده و این وضعیت که به این مرحله رسیده، این خودش یک عزت برای اسلام هست. ارزش های انسانی که زنده شده که شیطان و قدرت های شیطانی میخواستن از جامع بند ببرن، الان اونجا عاجزی و انکساری و مهمان نوازی و همه چیزهایی که ما میبینیم این در جهان نشان نداره.
منزل ابو عبدالله کلن، منزل ابو عبدالله خادم، فقط خادمی جوار امام حسین، فقط مخصوص ایرانی.
السلام السلام ای شهید کربلا، ماه روی نیزه میکشیم.
این معجزه امام حسین هست که این ارزش های خیلی قیمت داره، یعنی اینها همه با توسط این آزاداری در جامعه ما زنده شده و الان این منعکس میشه در کشورهای دیگر.
یعنی پس پیاده روی اربعین یه پیاده روی ساده نیست، درسته؟
این پیاده روی خیلی معانی عالی دارد، یعنی ساده حتما نیست، یعنی و اینکه الان دنیا را طرف خودش میکشه، این کشش امام حسین هست و این معانی که اونجا زنده میشه، این خودش مردم را اسرسر جهان جذب میشن، تو وقت این کارهای رسانی میشن همه دنیا میبینه که اونجا مردم با هم نزدیک شدن، یعنی با هم، یعنی هر کسی میخواد به دیگر خدمت کنه، اونجا مردم اصرار میکنه آقا بیای خونه ما، بیای اینجا لطفا به پیش من میایید، که این محبت و الفت به سبب الفت امام حسین که جامعه سرایت کرده و نفوذ کرده، این به مثال هست.
سیزده و چهل و شش دقیقه همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم با مجله رادیویی سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. قلعه زیویه در استان کردستان مربوط به چه دورانی است؟ یک هخامنشیان، دو ماناها، سه ایلامیها.
سلام گزینه دو می باشم علیزاده از شیران. بازم گزینه دو دوله مانوها با تشکر.
آقای مرتضی‌زاده از تهران، آقای غفوری و آقای حسنی از شیراز هم گفتند گزینه دو صحیح است. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من،
و حالا همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت
هستم. خیلی متشکرم. وقایع، حالا من خواستم بگم روز پس از کودتا، اما خب برخی از وقایعی که شما میفرمایید دیگه برای سالهای پیش از اون هم هست. به هر حال وقایع روز 29 مرداد رو از زبان شما گوش میکنیم.
خواهش میکنم. خدمت هستم. اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1271 که در گذشت میرزا محمد رضا کلهر خطاط و خوشنویس هست. ایشون از ایل کلهر در منطقه غرب ایران بود که در نوجوانی به آموزش خوشنویسی پرداخت و در تهران شاگرد میرزا محمد خمساری بود. کاری که میرزا محمد کلهر کرد این بود که از خط میر عماد در واقع مشق کرد و حتی برای این کار سفری به اصفهان داشت و ایشون استاد شکست نستعلیق و نستعلیق بود تا اینکه شهرت پیدا کرد و شهرتش باعث احضارش توسط ناصرالدین شاه قاجار به دربار شد و کارش در دربار به جایی رسید که استاد خط ناصرالدین شاه شد و خوشنویسی روزنامه وقایع اتفاقیه هم انجام داد، چون می‌دونیم که در روزگار چاپ سنگی بود، ابتدا بایستی با خط نوشته می‌شد و بعد با چاپ سنگی در تیراژ بالا در واقع تکثیر می‌شد.
بله.
و ایشون با وجود مرحمتی که و التفاتی که ناصرالدین شاه بهش داشت، طبع بلندی داشت و حاضر نشد که بعد از مشاغل درباری رو بپذیره. به غیر از روزنامه وقایع اتفاقیه، روزنامه‌های شرف و شرافت رو همچنین انجام میداد و کتاب‌هایی مثل ریاض المحبین و فیض الدمون رو و سفرنامه‌های ناصرالدین شاه قاجار خط او هست و چون در واقع شاگردان بسیار برجسته‌ای داشت که از شاگردانش میشه به میرزا زین العابدین شریفی معروف به ملک الخطاطین و آقا سید مرتضی برقانی پدر حسن و حسین میرخانی اشاره کرد. عبدالله مصطفی هم از شاگردان ایشون بود. عبدالله مصطفی در شرح زندگانی من درباره استادش میرزا محمد رضا کلهر مطالبی گفته و از جمله مطالب مناعت طبع میرزا محمد رضا است که با وجود اینکه مورد التفات دربار بود، اما به خاطر اون طبع بلندی که داشت به بعضی از مشاغل تن نداده بود و عبدالله مصطفی میگه که گاهی غذای روزانش بسته به اون دستمزدی بود که شاگردانش پرداخت میکردن. و عماد الکتاب قزوینی هم هرچند شاگرد مستقیم او نبوده، اما از آثار او مشق کرده و یکی از افرادی است که خطش به خط میرزا محمد رضا کلهر بسیار نزدیک است. همونطور که عرض کردم، در چند روزی در سال 1271 به مرض وبا از دنیا رفت و در میدان حسن آباد که در اون روزگار یک قبرستانی بود، امروز به ایستگاه آتش نشانی تبدیل شده، به خاک سپرده شد.
بله.
مناسبت بعد مربوط هست به سال 1332 که محمد مصدق به همراه چند تن از دولت مردانش در خانه مادر عبدالله معظمی دستگیر شده. بعد در روز 28 مرداد دکتر محمد مصدق به همراه غلام حسین صدیقی، سید علی شایگان و عبدالله معظمی از راه در واقع از طریق پلکان به خانه های مجاور رفتن و از اونجا به خانه مادر عبدالله معظمی رفتن. روزنامه کیهان دو سه روز بعد از بازداشت دکتر محمد مصدق گزارشی از دستگیری او در واقع روایت کرد که من. در این گزارش اومده بود که سرهنگ عزت الله ممتاز تماس میگیره و امان میخواد و برای اینکه به او امان داده بشه محل اختفای دکتر مصدق رو نشون میده. حالا این گزارش و روایت کیهان هستش که بعد از اون هست که به خانه دکتر محمد مصدق میرن و او رو در حالی که در لباس خانواده دستگیر میکنن و به فرمانداری نظامی میارن در دفتر سرتیپ دادستان، اولین فرماندار نظامی تهران، و بعد از اون به باشگاه افسران برن که در باشگاه افسران فضل الله زاهدی به دیدار او میاد و باز هم به روایت روزنامه کیهان با سلام نظامی از دکتر مصدق استقبال میکنه و به او قول میده که به او هیچ گونه آسیبی نمیرسه و بدین ترتیب دکتر محمد مصدق در روز پس از کودتا دستگیر شد.
بانه.
که خب بعد ماجراهای بعد از اون اتفاق میفته که محاکمه و باز در واقع حبس و تبعیدی که تا پایان عمرش تبعید و حصر که تا پایان عمرش ادامه داشت.
بله.
مناسبت پایانی هم مربوط هست به سال 1359 که نخست وزیری محمد علی رجایی هست، شهید رجایی، که بعد از اینکه ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری رسید و مجلس اول شورای ملی که بعدها نامی شد مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و شورای انقلاب که در حکم مجلس بود تعطیل شد و به کار خودش پایان داد. و خب از همون ابتدا برای انتخاب نخست وزیر مشکلات ایجاد شد. اکثریت مجلس در اختیار حزب جمهوری اسلامی بود که با گزینه‌های بنی‌صدر که کسانی مثل احمد سلامتیان و علیرضا نوبری بود مخالفت داشتند. بعدها بنی‌صدر سعی کرد در واقع با شگرت‌های نمایندگان مجلس رو در مقابل یک سری اقداماتی انجام در جمله میخواست سید احمد خمینی فرزند امام خمینی رو به عنوان نخست وزیر معرفی کنه که امام خمینی با این امر مخالفت کردن. بعد مصطفی میرسلیم و افراد مختلفی تا نهایت شهید رجایی رو به مجلس معرفی کرد و در همون در واقع معرفیش که در چند روز اتفاق افتاد
بله.
مشخص بود که با نخست وزیر اعلامی خودش به مجلس چندان
بله.
همین موافق نیست
درسته.
و در اون حکم نوشت با توجه به جریان گزینش شما و رأی تمایل نمایندگان محترم به سمت نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران منصوب میشه و خب میدونیم که مشکلات بر سر تعیین وزرا همچنان ادامه پیدا
بله
کرد تا اونجایی که دولت شهید رجایی تا پایان هم کامل نشد و وزیر امور خارجه‌اش به مجلس معرفی نشد.
بسیار عالی، متشکرم آقای اصفهانی عزیز، تا فردا.
خدا نگهدار، نگهدار شما باشید.
در دقایق پایانی هستیم. امروز این پرسش رو مطرح کردیم: قلعه زیویه در استان کردستان مربوط به چه دورانی است؟ پاسخ آقای مومنی:
بله، این دوره مانایی هاست و خب میدونید که این برمیگرده به قبل از دوره ماتها و دوره‌ای که آقای حاجی دری هم داشتن توضیح میدادن که تا دوره هایی در همه اواخر خیلی هم بعضی از مورخین این دوره رو به رسمیت نمیشناختن. به هر صورت پاسخ مانایی هاست.
بسیار. آقای مومنی ممنون،
زنده باشید، خدا نگهدارتون
و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده که امروز هم همراه بودید با مجله رادیویی سرزمین من. تا فردا، خداحافظ.
بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرفا رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخرید.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین.
حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه.